بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی این هفته رو اختصاص میدیم به یه بحث مبنایی تری در حوزه تئوری که در واقع به مبانی معرفتی و معرفت شناختی تفاوت بین اندیشه سیاسی اسلام و اونچه به نام اندیشه سیاسی غرب شناخته میشه، علارغم تکثر و تفاوت‌های درونی اون و تفاوت چشم‌اندازهای اونها در نوع تقسیم مفاهیم اشاره می‌کنیم، که از معرفت شناسی تا اخلاق و حقوق و تا سیاست و اقتصاد و علوم اجتماعی دامنه داره. در واقع اینجا به یکی از مبانی تئوری که دو نگاه به مفهوم انتخابات و فلسفه سیاسی اجتماعی اشاره میکنیم. در ابتدا به کلیشه سازی پیشینی سنت و مدرنیته و اینکه یک تقسیم جامع و مانعی نیست برای تقسیم مقولات و نوع مواجهه مثبت اما مستقل و انتقادی اسلامی در این عرصه، در باب تبیین مفهوم اتوریته عقلی، اتوریته دینی و امثال اینها و اینکه چرا در فرهنگ غرب چه دین مذهبی و مسیحی و سنتیش به اصطلاح و چه نوع مدرن و دین ستیزانه اون در هر دو این اشتباه و سوء تفاهم واحدی صورت گرفت، اشاره به چگونگی نفی حقیقت واحد و ثابت در اون نوع معرفت شناسی و آثارش از قبیل کثرت‌گرایی افراطی تا خصوصی شدن دین تا شکاکیت و عاقبت پوچگرایی و بی‌معنا دیدن همه چیز، تکثیر افراطی در مقوله حقانیت و کم کم نفی حقانیت، حقیقت و حقوق رو تابع تمایلات شخصی کردن، نگاه با یک چشم به عالم و تن دادن به دو قطبی های نادرست در باب انتخاب میان مرجعیت دین یا مرجعیت عقل، همینطور تفاوت دیدگاه اسلامی و مادی غرب در باب تقابل میان طبیعت و ماوراء الطبیعت دیدن یا نه تقابل ندیدن و فهم هر دو با هم، تفاوت های این دیدگاه در پاسخ به این سوالات که آیا دنیا و آخرت، کرامت انسان و عظمت خدا، اینها دو قطبی های متقابل و حل ناشدنی بود، چرا در غرب چه در فرهنگ مسیحی و دینی و چه در فرهنگ لائیک و دین ستیزون و این دو قطبی های غربی سنتی و مدرن غرب چگونه در فرهنگ اسلام حل شده، آیا دو قطبی قداست و عقلانیت، برونگرایی و درونگرایی، آفاق و انفس، فرد و جامعه، اختیار و مسئولیت داریم ما در فرهنگ اسلام و چرا نداریم و چرا دو قطبی حق و تکلیف، پیشرفت و ثبات، حقیقت و نسبیت، سود و ارزش، لذت یا کمال، مصلحت یا حقیقت، منافع یا فضائل و تضاد میان رضایت خدا و رضایت نفس انسان، حق الله و حق الناس، آزادی و شریعت، قانون خدا و رأی مردم، تقوا و تمدن پیش آمد در اون فرهنگ، اما در فرهنگ اسلامی شیعی چطور اینا حل میشه؟ چگونه میان تقدیر و اختیار، میان وحدت و ثبات و اطلاق حقیقت از سوی و مدارا و تحمل از سوی دیگه، مطلق اندیشی در جهان بینی و تسامح در عمل، فایده در ذیل ارزش یا در برابر ارزش، رضایت خود در سایه رضایت خدا یا در تقابل با اون، اتوریته مادی و روحانی چگونه تفسیر بشود، تقابل قانون با آزادی، عدالت با آزادی چگونه در فرهنگ دینی و لائیک غرب هر دو وجود داره و در فرهنگ معرفتی و اجتماعی اسلام حل شد، چگونه اینجا حقوق بشر نه در تعارض با دین و نه برون دینی و غیر دینی بلکه درون دینی تعریف شد و اونجا در غرب این اتفاق چرا نیفتاد و چرا اندیشه سیاسی ما با هر دو طرف اونها، یعنی هم سنت غربی و سنت دینی غربی و هم مدرنیته لائیک غرب، با هر دو مشکل داریم و سر چی مشکل داریم؟ مبانی مشترک و تمیم‌های متضاد میان فرهنگ دینی غرب و فرهنگ لائیک و سکولار غرب چگونه به وجود آمد؟ چرا در فرهنگ اسلام اصالت دادن به آخرت با آبادی دنیا قابل جمع، تقدیر با آزادی و اختیار قابل جمع و اونجا همه اینا تبدیل شده مشکلات و معضلات بزرگ؟ و به طور ویژه در پایان این بحث هم یه بحث مفصلی در باب نگاه اسلامی و متفکران اسلامی به عقل و نقل و همینطور علم و دین، عقل و دین اینا عرض میکنیم که این نوع معرفت شناسی هم اختلاف نظرها رو در درک دین به درستی توجیه میکنه و هم در گردابهای معرفت شناختی که در غرب وجود آمد به تدریج از جزمیتهای مسیحی به جزمیتهای مادی و سپس به شکاکیت در همه ارزهای معرفت منجر شد، چرا این چاله ها بر سر راه معرفت شناسان اسلامی نیست؟ و به تفصیل توضیح دادیم که متفکران اسلامی چگونه نزاع عقل و نقل رو نفی کردند و عقل و نقل مجاری متعدد و متعامل برای درک حقیقت واحد الهی است و ملاک خطا در درک عقلی و نقلی چیست؟ یه دفاع قوی از عقلانیت اسلامی و همینطور از نقل معتبر اسلامی و اینکه حرکت با عقل و نقل به سوی وحی صورت میگیره، هر دو هم علم حصولی و خطا زیرن و برای هر دو هم متد وجود داره و هدف یکیست، و اینکه آیا عقل واضع حکم شرعی دانسته بشود یا کاشف اون، و مفهوم عقلانی بودن دین و دینی بودن عقل به چه معناست. اینا از جمله مباحثی است که در این نوبت به اونها پرداخته میشه. در بخشی از بحث هم متاسفانه یه دقایقی صدا کیفیت مناسبی نداره که پیشاپیش عذرخواهی میکنم. متشکر. نکته دیگه‌ای که باید توجه داشت در مقایسه تطبیقی میان اندیشه‌های اجتماعی و از جمله اندیشه سیاسی ما در تفکر اسلامی با اونچه که به نام اندیشه اجتماعی سیاسی، اندیشه اقتصادی، اندیشه مدرن غرب به اصطلاح تعریف میشه، حتما باید به این نکات توجه داشت. اساسا چشمنداز ما با هم در تفکیک و تقسیم مفاهیم و تضادهایی که اونا بین بعضی از مفاهیم و ارزش‌ها برقرار میکنن و در منطق اسلامی این تضاد وجود نداره و موارد متعددی، اینا مبنا هستند برای اختلاف‌ها که گاهی کسانی به اونها توجه ندارند و گاهی هم اساساً به اینا تصریح نمیشه ولی در نتایجش فقط بحث میشه. من به چند نمونه از اینا اشاره بکنم که دوستان در باب اندیشه سیاسی اسلام از جمله یا اندیشه حقوقی، اندیشه بحث حقوق بشری، اندیشه اخلاقی، اندیشه اقتصادی بین تفکر اسلامی و تفکر مادی غرب تفاوت از کجا از جمله آغاز میشه که حتما باید به اینا توجه داشت. مثلا تقسیم فرهنگ ها و ارزش ها و حقوق و مفاهیم به مدرن و سنتی که یک تقسیم کاملا ایدئولوژیک اروپایی مسیحی یعنی غربی است که اون رو کوشیدن در قرن گذشته جهانی بکنن و کردن تقریبا، یه مبنا برای داوری در مورد علوم انسانی و علوم اجتماعی و اندیشه سیاسی از جمله ایجاد کرده که ما با اصل این دوگان سازی مشکل داریم. در تفکر اسلامی نه سنتی به مفهوم جامعه شناختی تاریخی فلسفی غرب نه مدرنیته اونها رو، هیچ کدوم رو تماما ما نمیتونیم تایید یا تماما رد کنیم. یعنی اینجوری نیست که همه مفاهیم رو و ارزش‌ها رو تو این دوتا قوطی کبریت سنت و مدرنیته غربی بشه گنجاند. بنابراین ما ابتدا باید روشن بکنیم با ارزش‌ها، با مفاهیم معرفت شناسی، فلسفه در عرصه نظری تا سیاست و حقوق و اخلاق و اینها در عرصه عملی اساساً با این دوگانه سنت و مدرنیته غرب مشکل داریم و با هر دوی اونها، هم سنت غربی هم مدرنیته غربی، مواجهه انتقادی میکنیم. مثبت برخورد میکنیم اما مستقل. متاسفانه در بسیاری از مباحث آکادمیک و روشنفکری ما در عرصه‌های علوم اجتماعی و عرصه‌های دیگری این دوگانه رو قبول کردن دوستان و خیلی‌ها رو مسلم و بدیهی گرفتن، پیش فرض بحثاشون قرار دادن و از این عینک به جامعه و تاریخ و سیاست و اقتصاد نگاه کردن و تفسیر کردن و تصمیم گرفتن و چوبش هم هرچی خوردن و خوردیم باز متوجه نشدن، چون این تقسیم اصلا یه پاسخهای همه سوالات رو از پیش کلیشه سازی و آماده کرده که شما هرچه برخلاف مذاقی بگی و هرچه برهان بیاری با یک برچسب سنتی بودن رد بشه یا یک چیزی بدون برهان با برچسب مدرن بودن تلقی به قبول بشه و مبنا قرار بگیره و پیش فرض. در حالی که اساسا تنازع و دعوای سنت و مدرنیته در غرب ناشی از تقابل چند تا تقابل بود که در مورد اصل صحت این تقابل ها بود بحث کرد، خود اینها مبتنی بر بعضی مبانی نظری و معرفت شناختی و اخلاقی غلطه از نظر ما. مثلا تقابل ایجاد شد بین مرجعیت سنت دینی و کلیسا مسیحی با مرجعیت آزاد فردی، در حالی که دو طرفش از نظر ما اشکال داشت. هم اون مرجعیت سنت کلیسا به نام مذهب مشکل داره که نقشی برای عقل و اراده انسان و حقوق انسان در نظر نمیگیره و اینا همه رو به حاشیه میبره، هم با اون اتوریته مطلقاً آزاد فردی و که تقریباً به نحوی در غرب جدید و غرب مدرن تعریف شد که مساوی با خودبنیادی و نفسانیت تعریف شده، که اساساً مثل این که هیچ حقیقت ثابتی، هیچ امر مقدسی وجود نداره و تنها امر مقدس نفسانیت بشر است. یعنی وقتی امر مقدس در کار نبود، امر مقدس عام و ثابتی در کار نباشه، طبیعی است که چیزی به نام سنت دینی جمعی و اتوریته دینی نخواهد بود. نه فقط این، بلکه حقیقت مطلق هم دیگه در کار نخواهد بود. حقیقت نه مطلق خواهد بود نه واحد. البته ما از اتوریته از مطلق اتوریته دینی ولو بدون برهان، منهای فطرت، منهای عقل و اینا دفاع نمی کنیم، این همون تفکر کلیسا بود. ولی این طرف هم که به طور مطلق بگه آقا حقیقت واحد ثابتی اساسا نداریم و این رو نمیپذیریم و این معرفت شناسی مدرنه، و بعد از دل این شکاکیت و نسبی گرایی افراطی و نفی حقیقت و ابتدا کثرت گرایی های افراطی دینی، بعد خصوصی شدن دین، بعد نسبی شدن حقیقت دینی استخراج بشه و پیش بیان تا برسه به پوچ گرایی و بی معنا دیدن همه چیز و اختراعی دیدن دین و حقیقت و اخلاق، و اینکه دیگه بنابراین چون دین ناظر به حقیقت نخواهد بود بنا و فقط یک صرفا دل مشغولی فردی است و به تعداد افراد دین کثرت داره و حتی حقانیت داره یا اصلا حقانیتی برای هیچ کس مطرح نیست، و دین و اخلاق و حقوق عدالت مفاهیمی کاملا فردی و تابع تمایلات شخصی میشن، و همین اتفاقی بود که در غرب افتاد. یعنی دین غربی، سنت غرب و مدرنیته غرب که خواستن جهانیش بکنن این دین غربی رو، هر کدوم آمدن یه چشم دین رو کور کردن، یکی با یک چشم باز و یک چشم بسته به عالم آدم نگاه کردن، در حالی که در تفکر اسلامی شما باید هر دو چشم رو باز نگه داری. و بنابراین در این دو قطبی اینجا باید اصلاحاتی کرد و تضاد و تقابل بین مرجعیت دین و مسئولیت فرد، بین عقل و اراده و حقوق و انتخاب انسان با مرجعیت امر ثابت مقدس عام مطلق الهی، تضادی وجود نداره در تفکر اسلامی، و اتفاقا او میتوانه این رو درست توجیه بکنه اگر اینا درست فهمیده بشن، تقابلی وجود نداره. ولی در غرب این تقابل مبنای این از مبانی اصلی سکولاریزم در حوزه اندیشه سیاسی، حقوقی، اخلاقی و حوزه های دیگه قرار گرفت. یا فرض بفرمایید دو قطبی طبیعت ماوراء الطبیعه، هر دو گروه، هم طبیعتگراها و هم ماورائیون و معنویون و متعلهین در غرب، تقابل طبیعت و ماوراء طبیعت رو به یه نحوی بهش تن دادن، یعنی طبیعت رو نه در ذیل ماوراء طبیعت بلکه در برابر اون و در تضاد با اون فهمیدند. البته هر کدوم با یه غلظت و یک درجه ای. یه عده طبیعت گرا شدن به نام مدرن، یه عده ماوراء طبیعی به نام سنت. در تفکر اسلامی بین طبیعت و ماوراء طبیعه باز هیچ نوع تقابل و تضادی وجود نداره، بلکه طبیعت رو در ذیل ماوراء طبیعه میتوان و باید فهمید و هم طبیعت قابل فهم میشود، هم ماوراء طبیعه قابل فهم و باور است و هر دو رو شایسته تحقیق و هر دو رو شایسته احترام میدانه، چون اصلا دوتا نیست. و از دل همین تضاد افکنی ها و تقابل های القائی تاریخ اروپا و غرب که دو قطبی های دیگری هم همینطور متولد شد و به سکولاریزم مدام در طول این دو سه قرن هی دامن زد و او رو تعمیق کرد و تشدید کرد. مثلا تقابل بین دنیا و آخرت که آبادی دنیا صرفا با نفی اعتقاد به آخرت، نفی اصالت آخرت فهمیده شد، لذا یه عده دنیوی شدند و یه عده تارک دنیا. در تفکر اسلامی آبادی دنیا و عمران بلاد با حفظ اصالت آخرت کاملا قابل فهم و قابل تعقیب است و این پیام جدید اسلام برای بشریت. یا تقابل بین کرامت انسان با عظمت خدا و قداست خدا و معبودیت خداوند. هر دو گروه در دو طرف این طیف کرامت انسان رو ملازم دیدن با فراموش کردن خدا و حذف خدا و به حاشیه بردن خداوند، ولذا یه عده اومانیست شدند، یه عده هم مسیحی بنیادگرا شدند. در تفکر اسلامی هر دو غلطه. کرامت انسان رو در ذیل یاد خدا و ذکر خدا و عبودیت خدا محقق میبینیم در تفکر اسلامی. یا فرض بفرمایید سنتی و مدرنشون قداست رو در نقطه مقابل عقلانیت تعریف کردن. وقتی میگن امر مقدس یعنی امری که عقلانی نیست، وقتی میگن عقلانی کردن یک حقیقت او رو به مفهوم سکولاریزه کردن و قدسیت زدائی، قداست زدائی و غیر مقدس کردن میفهمن و تعریف میکنن. عقلانی کردن رو مساوی با اسطوره زدائی و اسطوره زدائی رو مساوی با قداست زدائی تعریف میکنن، در حالی که در اسلام امر مقدس پشتوانه عقلی دارد. عقل خودش مقدس است، جزء منابع شرع مقدس است، اول مخلوق خداست، حجت خداست، رسول حق است. البته عقل بشر رو مطلق نمی کنیم، نقد می کنیم، محدود می دانیم، عقل بشر خطا پذیر است، اما نفی عقل نمی کنه، نه مطلق سازی از عقل، بت سازی از عقل، نه نفی عقل و ساختار شکنی کل عقل، بلکه نفی عقل نفی دین است. لا دین لمن لا عقل له. اما عقل بشر محدود است، عقل بشر محتاج به کمک وحی است و لازم است و کافی نیست. نمونه دیگر باز بخوایم مثال بزنیم، تقابل بین برونگرایی و درونگرایی بین سنتی غرب و مدرن غرب وجود داره، بین دینی و سکولارش وجود داره. یعنی سنتی و مدرنشون با توجه تجربی و علمی به بیرون از خود، یعنی مطالعه علمی تجربی رو جامعه و محیط و طبیعت و تاریخ رو مشروط میکنند و میبینند، به غفلت از معنویات و درون، در حالی که در تفکر اسلامی طبیعت و جامعه و تاریخ همه تجلی و آیه تجلی اراده خداوند و آیه خداونده، همه آیت الله و آیات الله هستند. به ما آموختن که آفاق و انفس، درون و بیرون، آدم و عالم همه مظهر خدا و مقهور خدا و مخلوق خداست و در این حال انسان مختار است و به همان دلیل مسئول است. تقابل دیگه ای که در جزء مبانی تفکر اینهاست تقابل بین فرد و جامعه بود که قرنها رو این قضیه بحث کردن، هنوزم به جایی نرسیدن و متأخر دوره یک گفتمان در اونجا حاکم شده. فرد رو در تقابل با جامعه و انسان رو در تقابل با خدا و حق رو ضد تکلیف فهمیدن و خواندن و خواستن، این تقابل ها هیچ کدوم تقابل های اسلامی نیست، اینا همه تضادهای غربی است. اونجا یه عده اصالت رو به فرد مجبور میشن بدن، جمع رو نفی کنن، یه عده به جمع اصالت میدن، یه عده به حق اصالت میدن، مسئولیت و تکلیف بشر رو به حاشیه میبرن، یه عده تکلیف به تکلیف اصالت میدن و انسان رو در تقابل با خدا و مسئولیت رو علیه بشر تعریف میکنن،
و فقط به دنبال حقوق و بشر و اضافه حقوق بشرن بدون هیچ مسئولیتی. خب اینا همه دیدگاهی غلطی است. تضاد بین تحول و پیشرفت با ثبات، تحول و ثبات، تغییر و ثبات. خب تغییر و تحول و پیشرفت و توسعه رو در گرو نفی هر امر ثابت و نسبی کردن همه چیز فهمیدن در غرب. یه عدهشون به نام سنت به مقدسات ثابت چسبیدن، تغییر رو نفهمیدند و برنتافتند و مقاومت در برابر هر تغییر، محافظه‌کاری شد آداب و عادات اونها. یک عده هم به جای پیگیری حقیقت و تعهد و التزام در برابر حقیقت، تن به نسبیت و شکاکیت دادن. در فرهنگ اسلامی شما نه مطلق رو نسبی میکنی نه نسبی رو مطلق، مطلق را مطلق و نسبی را نسبی میبینی، حقیقت محور هستی. در این حال یعنی شکاکیت رو توهین به عقل و شعور انسان میدونی، قبل از توهین به حقیقت، به تغییر شرایط و ثبات حقایق توامان به هر دو معتقدی، نه تغییر شرایط رو انکار میکنی نه ثبات حقایق رو انکار میکنی. ارزش ها رو اونجا در تضاد با فایده گرایی و مصلحت فهمیدند و تعریف کردند و لذا یک عده از تقدم سود بر ارزش و آرمان و از نسبی کردن و شخصی کردن ارزش های متعالی دفاع کردند و یه عده آرمان گرایی رمانتیک رو ترجیح دادند. یه عده شدن واقع بین وحشی. در تفکر اسلامی ارزش ها معطوفند به مصالح و مناطات حقیقی و نفس الامری بشر و شما ثابت و متغیر، فایده و ارزش، هر دو رو در رابطه با هم بدون تضاد میتونی بفهمی و تعریف کنی. حتی اونجایی که ظاهرا داری یه فایده ای رو فدای ارزش میکنی، در واقع واقعا داری یه فایده رو فدای فایده اصیلتر، ابدی و بزرگتر خود بشر داری میکنی. کاملا عقلانی و محاسبه گرانه هم هست، منتها نفسانی نیست، واقع بینانه هم هست ولی ماتریالیستی نیست، چون واقعیت مساوی با ماتریال نیست. بنابراین در تفکر اسلامی شما مجبور نیستی بین لذت و کمال دائم درگیری ببینی، چنانچه در باز در فرهنگ غربی عده اصالت رو به لذت دادن نه به کمال، کمال رو نفی کردن، تکامل معنوی رو کلن حذف کردن. یه عده‌ای هم از اون طرف برای رسیدن به کمال معنوی لذائذ دنیا رو نفی و تحریم کردن و نجس دانستند. در تفکر توحیدی اسلامی این تضاد و تعارض هم نیست. لذت دنیوی رو قبول داری، نعمت خدا میدانیم، با روحانیت یا رهبانیت مخالفیم، ولی در این حال لذت پرستی و ترک کمال رو لایق انسان نمیدانه این تفکر اسلامی. این رو نفی شرافت انسان میدانه، حد و حدود تعریف میکنه. به همین منات اونهایی که در تفکر مادی غرب بین مصلحت و منافع با حقیقت و فضائل تضاد دیدند، مصلحت و منفعت رو در مقابل حقیقت و فضیلت تعریف کردند و یکی رو بر دیگری مجبور شدن ترجیح بدن. یه عده شدن نفع طلب مصلحت گرای پراگماتیست که همه چیز حتی شرف خودشون رو میفروشن، و یه عده شدن آرمانگرای چشم بسته یا احمقی که سرشون رو چنان به اولین دیوار مقابل بکوبند که دیگه برای مسائل بعدی سری نماند و کلن حذف میشن، به حاشیه میرند و رفتند و سکولاریزاسیون رو تسریع میکنن. این تیپ آدم ها علی رغم میل خودشون و مواضعشون کمک میکنن به خط مقابل. همینطور بر همین اساس باز بین رضایت خداوند و رضایت نفس، رضایت انسان تعارض دیدن. یه عده‌ای خدا و رضایت خدا رو از محوریت جهان و حیات انسان خارج کردند، رضایت نفس را در مرکز جهان بینی خودشون قرار دادند. لذت دنیوی و سود، منافع رو همه رو مقدم بر عدالت و حکمت و عدالت و فضیلت و حقیقت تعریف کردند. درگیری و تضاد افکنی بین حق الله و حق الناس هم یک شمه و تجلی دیگری از همین تناقض ذاتی و انحراف ذاتی در تفکر غربه. چه از نوع دینیشون چه از نوع غیر دینی و سکولارش. یه عده‌ای حق الناس رو از حساب از حق الله جدا کردن. ظلم به بشر را با تقرب به خداوند قابل جمع دیدند و بشر و انسان جایگاهی در الهیات اونها نداشت و این باعث شد که بین حق الناس و حق الله تعارض دیده شد. در تفکر اسلامی حق الناس مبتنی بر حق الله و اینا رو جدا از هم در برابر هم اصلا نمیشه فهمید و تفسیر کرد. بنابراین به نظر ما در فرهنگ اسلامی برخلاف فرهنگ کلیسا دین غربی، دعوای دین و سکولاریزم در غرب در واقع دعوای کفر و دین نیست، دعوای دو گرایش انحرافی است که هیچ کدام توحیدی و دینی نیست. در تفکر ما دعوای دین و سکولاریزم فقط به یک معنا قابل فهمه و دعوای دین و کفره. دعوای دین و سکولاریزم رو به عنوان دعوای عقل و دین یا علم و دین یا حقوق بشر و آزادی با دین ما در فرهنگ اسلامی نمیپذیریم و نمیتونیم اینطور تفسیر کنیم. در نتیجه عقلانیت و علم و تجربه بشری را، آزادی و حق انتخاب بشری رو، مصالح دنیوی و حقوق مادی بشر رو، طبیعت شناسی و تمدن سازی رو نه در تقابل با دین و نه خارج از دین، نه در تعارض با دین و نه برون دینی که بعد بخوایم با دین جمعش بکنیم مثلا، بلکه در درون جهانبینی دینی اینها همه تعریف میکنیم. با هر لذا با هر دو طرف دعوای و تقابل سنت غربی و مدرنیته غربی با هر دوشون مخالف و منتقدیم که مدرن هاشون عقلانیت و علم و تجربه و آزادی و حقوق بشر و طبیعت و جامعه و تمدن رو بر دین یعنی بر مسیحیت ترجیح دادن، بر دین خودشون با اون تفسیر کلیسا، و میخوان ارزش‌های زندگی دنیوی را و عقلانیت رو فقط با تنها با قداست جدائی و علمانیت و سکولاریزم تأمین کنند و سنتی ها و مذهبی هاشون هم تنها راه رسیدن به این منافع و مصالح رو در همین راه دیدند و از این جهت هر دو گروهشون سنتی و مدرنشون، دینی و لائیکشون هم فکرند، مبانی مشترک دارند، منتها تصمیم گیری هاشون متضاد بوده. ولی در فرهنگ اسلامی به ما آموزش داده که میتوان اصالت رو به آخرت داد و دنیا رو آباد کرد، میتوان جهانبینی دینی توحیدی داشت، مدیریت عقلانی و علمی رو تجربه کرد، میتوان به تقدیر الهی عمیقا معتقد بود و آزادی و انتخاب بشر و مسئولیت بشر رو در دنیا و آخرت جدی گرفت و جزئی از همین تقدیر الهی دانست. حتی میشه حقیقت رو واحد و مطلق دانست و در این حال اهل مدارا بود، میتوان در جهان بینی مطلق اندیش بود و در عمل نسبیگرا و اهل تسامح و مدارا بود، میتوان فایده را در ظل ارزش و منافع رو در سایه فضائل و رضایت نفس، رضایت خود رو در سایه رضایت خدای متعال تفسیر کرد. و بنابراین ما به این شکل ملاحظه میکنید که هم با سنت‌های غربی و هم با مدرنیته غرب با هر دو در جهاتی مشکل داریم و معضل بزرگ غرب که از جمله در این مصادیق بررسی شد فقط با در فرهنگ اسلامی است که به درستی حل و فصل میشه. این البته آثار این حل و فصل اسلامی آثار زیادی و بسیار سرنوشت سازی داره در عرصه اندیشه سیاسی، در فلسفه اخلاق و طبقه بندی ارزش ها و در مباحث حقوق بشری. ولذا به همین دلیله که تقسیم اتوریته و سلطه به روحانی و معنوی و مادی برای مسلمان و برای مسیحی اروپایی مدلول کاملا متفاوتی دارن. آزادی از سلطه روحانی و معنوی هم معناش فرق میکنه در این دوتا دیدگاه و لذا ارزشش فرق میکنه. سکولاریزم الان منطقی فراتر از جهان مسیحی اروپایی پیدا کرده، اما در واقع زائده جهان مسیحی و کلیسایی اروپاست. مسئله آزادی از سلطه معنوی و اتوریته روحانی برای مسلمان یه معنا داره، برای مسیحی مدلول دیگری داره.
دین به عنوان و به مثابه حقیقتی مستقل با محتوای معرفتی و مضمون خاص در قلمرو طبیعت و در قلمرو ماوراء الطبیعه با احکام ارزشی و باید و نبایدهای اخلاقی منسجم و با شریعت عملی نه فقط در مناسک عبادی و فردی بلکه در حوزه احکام اجتماعی به طوری که و به نحوی که در ضمن دکترین فراگیر شامل حقوق و وظایف مردم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی و و و بشه و همه رو روشن کنه، طبیعی است با این گستره و دقتی که برای مسلمان مطرحه، برای مسیحی و عالم مسیحی یا سایر ادیان و معنویتایی که امروز در دنیا هستن، بالاخص در این دوره مفهوم و حتی موضوعیت نداره. چون اساساً تعریف ها از دین و از دنیا متفاوته. برای یک مسلمان دین نمیتونه تنها به مثابه یک فنومن اجتماعی، یک پدیده طبیعی با فونکسیون های کلیشه‌ای و کارکردهای عام و یک وجود توفیلی مد نظر باشه، به طوری که بخواد برای حفظ اون وجه قدسی و به اصطلاح ترانساندنتال اون مجبور باشه مذهب خودش رو از عرصه حکومت و قضاوت و عدالت و حقوق مدنی و سیاست و اقتصاد و اینها همه برکنار کنه و استعفا بده و به جای سازمان دادن دینی به جهان انسانی از این جهان بگریزد و به حاشیه بره و فقط تلاش کنه برای بقای سوری خودش. تقریرهای غلطی که از دین و نوع رابطه دین با حکومت و سیاست و اندیشه سیاسی و کیفیت‌هایی از زندگی اجتماعی که در ذیل آموزهای دین رقم میخوره و تعریفهای نادرستی که از نسبت بین حق و تکلیف، نظر و عمل، حقیقت و اعتبار، فرد و جمع، حریم خصوصی و حریم عمومی، دنیا و آخرت صورت میگیره و از طرف دیگه مظالمی که و ستمهایی که در برهه‌هایی از تاریخ به نام دین بر بشریت رفته و میره، اینا موانع اصلی بودن بر سر راه بازسازی دکترین حکومت دینی در عصر حاضر و اندیشه سیاسی اسلام و دین یعنی در عصر حاضر و در این خصوص جهان اسلام. البته مشکلات بسیار کمتری داره از جهان مسیحی، ولی خب ما قربانی رفتار اونها در قرون وسطا در اروپا هم هستیم و شدیم. یعنی معادله های مفهومی و نوع مفهوم سازی ها در این دو جهان متفاوته و یه چیزایی است که در تفکر اسلامی هم کاملا قابل فهم و تحلیله، ولی در تفکر دینی غرب هم دچار تناقض منطقی میشه، هم قبح منطقی داره یعنی و هم قبح اخلاقی پیدا میکنه. در یه تفکر حد آزادی در عالم معرفت حقیقت هست، حد آزادی در عالم اخلاق ارزش ها هستند، حد آزادی در عالم حقوق حقوق دیگران و حدود شرعی است و در عالم قانون که برایند اخلاق و حقوق باید باشه، حد آزادی خود قانون است و نمیشه گفت قانون ضد آزادی است یا ضامن آزادی است. قانون در جهاتی و مصادیقی ضامن آزادی است، در مواردی هم ضد آزادی است. اصلا هر قانونی هم ضامن آزادی هایی است و هم ضد آزادی هایی و یه قضیه شرطیه تشکیل میشه که اگر این تعریف از انسان و کمال انسان رو قبول دارید، این حقوق شما و اون حدود شما. اگر نداری طبیعتا جدول حقوق و حدود به هم میریزه، جدول ارزش ها به هم میریزه. نگاه ما و اونها وقتی صحبت از اندیشه دینی میکنید یا صحبت از سکولاریسم میکنید، اندیشه سیاسی میکنید و از این مباحث، حقوق بشر آیا دینی یا غیر دینی دارد یا نه، ارزش ها آیا دینی و غیر دینی دارن یا نه، باید روشن باشه که تفاوت در تعریف مبانی است. مثلا در باب حق و تکلیف، در یه تفکر تکلیف ضد حق شمرده میشه و لذا میگه آقا هر جا از تکلیف و باید و نباید و از حدود سخن میگید، نقض حقوق بشر است. و ایدئولوژی هر نوع مکتبی چون تمام شده است، ضد علم و ضد اندیشه است. مثلا فقط
اندیشه سیاسی باید مبتنی بر مهندسی گام به گام معطوف به سود با عقل تجربی و سود غریزی باشد. خب این یک نگاهی است به مسئله دیگه. اصلا این پوپر چرا هگل و افلاطون رو نقد میکنه در کتابش؟ چرا فوکویاما از پایان تاریخ حرف میزنه؟ چرا از پایان ایدئولوژی حرف میزنن؟ برای که اینا حق و تکلیف رو دروی یک سکه نمیدانند. برای که توجه نداره که حق تو بر من تکلیف من نسبت به توست. خب این دو نوع دیدگاه در باب حق و تکلیف، دو نوع دیدگاه در باب آزادی، دو نوع دیدگاه در باب اصلا عقل و عقلانیت. در اسلام عقل ملاک داوری های بزرگ است و ممر و ابزار عبودیت است. با عقل یعبد الرحمن، عقل حاکم بر نفس میتواند باشد و باید بشود. ولی شما برید آثار هیوم رو ببینید، بحثای لاک رو، استوارت میل رو در لیبرالیسم کلاسیک، تا برسید به پوپر و فریدریش فون هایک و اینها، همه میگن عقل تابع غریزه است و غریزه و نفسانیت ها و تمایلات طبیعی ما نمیتونن و لازم هم نیست محکوم عقل قرار بگیرن. اون جریان مقابلشون جریان های نیچه‌ای، اونا خود نیچه هم همین حرف رو به یک شکل دیگه میزنه. او هم قبول نداره که عقل بشر میتواند حاکم باشه بر نفس بشر. تعریف های ما با اونا در مسئله اختیار و مسئولیت هم متفاوت میشه. اسلام انسان رو در حیطه مشیت خدا میداند به طور مطلق و او رو در این حال مختار میداند در همین حیطه مشیت الهی، در حیطه مشیت الهی او رو مختار میداند و در همین حیطه چون او رو آزاد میدانه، مختار میدانه، بنابراین او رو مسئول انتخابهاش میدانه. ولی در تفکر لیبرال برید ببینید انسان مجبور غرایز خودش هست، در جبر غریزه است. در مارکسیزم انسان مجبور ساخت طبقاتی تاریخ و در جبر ابزار تولید گرفتاره. در فرویدیزم انسان در جبر و زندان جنسیت گرفتاره. در فاشیزم مجبور به نوع دیگری از قهر و قاهریت و و و هیچ کدام نمیتونن مسئولیت انسان رو، آزادی و آزادگی انسان را توجیه نظری و اخلاقی کنند و فقط برخوردهای پراگماتیستی با این مسائل میکنن. خب اندیشه سیاسی حقوقی که با این مبانی پیش بره با اون یکی دیگه متفاوته. لذا شما میبینید تعریف حقوق بشر، حقوق فردی، حقوق جمعی در غرب اصلا ثابت نبوده، مدام زیگزاگ رفته، چون تعریف حقوق و فلسفه حقوق مدام در حال فروپاشی و بازسازی بوده و چپ و راست رفته و زیگزاگ رفته. حفظ حقوق از اصحاب سرمایه، مالکیت سرمایه‌داری برای توجیه قداست سرمایه‌داری ابتدا از حقوق طبیعی شروع کرد، بعد رسید به حقوق پوزیتیویستی و بعد اساسا فلسفه حقوق رو زیر سوال برد. حقوق طبیعی و فطری که بر اساس اون اندیشه های امثال جان لاک بود و قانون اساسی امریکا رو نوشتند و مانیفست های حقوق بشری انقلاب فرانسه رو نوشتند و اینا، امروز اصلا زیر سوال. امروز کسی اون تعبیر از حقوق رو، حقوق طبیعی فطری ذاتی و قابل استدلال عقلی رو تقریبا قبول نداره. شما برید ببینید دیدگاه های نومینالیستی نسبتش با آزادی و نقشش در تعریف آزادی و تأثیرش در فلسفه اندیشه سیاسی تا چه حده. اینا رو باید توجه داشت. وقتی او از دولت مطلقه بحث میکنن اونا، یا از دولت لیبرال یا دولت توتالیتر، از دموکراسی و از ضد دموکراسی، از سوسیالیسم و از کالکتیویسم، از اندیویدوالیسم اینا حرف میزنن، اینا مبانی داره. ما در مبانی با اینا بحث داریم، بحث های جدی که تا به حال در غرب هرگز به طور جدی این بحث ها صورت نگرفته. اینا طرف مقابلشون اون طرف میز کلیسا بوده و دستشون رو دستشون دست بالا رو داشتن به اصطلاح. هنوز اینا زمینه ایجاد نکردن و ایجاد نشده که با تفکر اسلامی در همه عرصه ها کشتی بگیرن، ببینیم که حالا کی چند مرده حلاجه و چی میگن واقعا در تک تک این مبانی. همینطور دعوای عقل و نقل، دعوای چی ببخش، دعوای نزاع عقل و وحی، عقل و دین، علم و دین و این مباحث، اینا همه تضادهای غربی است. در تفکر اسلامی
وقتی از عقل بشر یا تجربه بشر یا کشف و شهود و علم باطنی بشر سخن میره، عقل و تجربه و شهود بشری در نقطه مقابل با وحی و دین قرار نمیگیره، بلکه همه اینها ابزار و وسائلی هستند، البته آسیب پذیر و خطا پذیر و با محدودیت، اما به سوی همون حقیقت الهی و برای درک وحی و دین. یه راه ایناست، یه راه هم نقل و الفاظه، نقل و الفاظ قرآن و الفاظ بحثایی است که متفکران اسلامی دارن. اینا راه‌های ان، هر دو همه به یک به سمت یک حقیقت و اون حقیقت دین و وحی الهی است و از همه این راه‌ها باید استفاده کرد. عقل رقیب دین نیست، عقل برای درک حقیقت دین است و لذا وحی یه چیز، نقل یه چیزی، دو تا عین مثل هم نیستن. لفظ قرآن البته مثل معنای قرآن وحیه، دیدگاه ما در جبه قرآن اینه دیگه، قرآن هم معنا و هم لفظش وحی الهیست. اما مفسر میاد برای فهم این لفظ و معنا، فقیه میاد، متکلم میاد، فیلسوف میاد، همه میان سراغ آیات قرآن، لفظ و معنای قرآن برای درک حقیقت قرآن که همون فهم پیامبر و معصوم از آیات قرآنی است. فهم و درک و نظر یک فیلسوف یا متکلم یا فقیه یا مفسر رو نمیگذارن در عرض فهم پیامبر و معصوم سلام الله علیهم، چون پیامبر و امام معصومان سلام الله علیهم با خود وحی، با لفظ و معنا و حقیقت وحی الهی در تماسند، ولی متفکران اسلامی چه فیلسوفش چه فقیهش چه متکلمش چه مفسرش، همه در خدمت، در محضر منقولات هستند، با عقل میرن سراغ منقولات. البته هیچ کدوم نمیتونیم 100% بگیم فقط اون چه که من از این الفاظ فهمیدم این همون عین همون چیزی که پیامبر فهمیده و این عین حقیقت وحی است لزوما و همه جا. نه، ما بشر عادی هستیم، درک ما محدود و خطا پذیر است و به الفاظی دسترسی داریم که خود این الفاظ وحیند و حاکی از محتوای وحیند، ولی ما به حقیقت اون محتوا دسترسی مستقیم که نداریم و به همین دلیله که متکلمین بینشون اختلاف میفته، بین فقها اختلاف هست، بین مفسر اختلاف میفته، بین اصولیون اختلاف میفته راجع به معنای قرآن و مضامین قرآن، برای اینکه همه ما با اونی که باش سر و کار داریم لفظ منقول است، نه خود وحی که لفظ و معنای قرآن است. اگه اون بود که اختلافی به وجود نمی آمد. خود وحی که اختلاف پذیر نیست، وحی که خطا پذیر نیست، عین الیقین است، هم در مقام تلقی و اخذ از خداوند، هم در مقام ضبطش و نگهداریش، هم در قلب پیامبر و هم در مقام املا و ابلاغ وحی به بشر، در هر سه مقام معصومه و در هر سه مقام وحی الهی است. اما ما از دو طریق میریم سراغ این وحی، این لفظ و معنای وحیانی برای درک اون، از راه عقل و از راه نقل. علوم عقلی داریم، علوم نقلی. علوم نقلی مثل فقه و تفسیرند، علوم عقلی مثل مباحث حکمت و فلسفه و عرفان نظری و یه بخشی از کلام. بنابراین هیچ کس نباید بگه آقا دنبال فلسفه و عرفان و کلامی یا دنبال قرآن و وحی. همطور نباید گفت دنبال وحی و قرآنی یا دنبال تفسیر و فقهی. تفسیر و فقه و علوم نقلی و همطور علوم عقلی رسالتشون، مسئولیتشون برای هر دو برای درک وحیه. لذا نباید مقایسه بکنیم بگیم آقا شما طرفدار وحی هستی یا فلسفه، وحی یا عرفان، وحی یا علوم تجربی، معنی نداره، چون ما که به خود وحی که در اختیار ما نیست. وحی مبدع همه علوم الهی انسانی است و نه علوم عقلی نه علوم نقلی، نه فیلسوف نه فقیه نه مفسر، هیچ کدام با خود حقیقت وحی که روبرو نیستن. حقیقت وحی پیش پیامبره، اما برای درک او همه میرم سراغ ابزار عقلی و نقلی، مجاری عقلی و نقلی که داریم به سوی درک اون حقیقت. البته هم راه های عقلی و هم راه نقلی هر دو بشری است و خطا پذیر، این روشنه. در هر دو ما ممکنه خطا بکنیم. در علوم عقلی و نقلی هر دو اشتباهاتی وجود داره، هم فقیهان خطا میکنن، متکلم خطا میکنه، مفسر خطا میکنه، فیلسوف خطا میکنه، ولی وحی خطا نمیکنه. و بنابراین عقل در برابر وحی نیست، شهود در برابر وحی نیست، علوم تجربی در برابر وحی نیست، فقه و تفسیر در برابر وحی نیستند. همه اینها تلاش در جهت حرکت به سوی وحی و درک وحیند. اینا در تقابل با پیغمبر نیستند، اینا همه زیر سایه پیغمبر دارن حرکت میکنند و باید حرکت کنند. البته من نمیخوام بگم همه اینا درست گفتن، ما داریم کسانی که به نام بحث عقلی یا حتی بحث نقلی چیزایی رو فهمیدن، نسبت دادن به وحی که خطا بوده. بسیاری فیلسوفان و متکلمان ممکنه خطا کرده باشن و کردن، تضادگویی دارن، چنان که بین فقها و مفسرین هم اختلاف نظر هست. این محدودیت‌های بشری است. نه فقیه و مفسر نه فیلسوف و متکلم مسلمان حق ندارن هرچی به ذهنشون میاد و به زبانشون میاد به وحی نسبت بدند. اونجا هم ما یقین داریم، شک داریم، گمان داریم، ابزار درک داریم. منتها عقیده اینه، مبنا اینه که وقتی ما با مبنای عقلانی اصل وحی و نبوت رو اثبات کردیم، دیگه معیار وحی است. چطور در علوم برهانی و عقلی، در علوم استدلالی و حصولی یک خط قرمزی وجود داره؟ مثلا تناقض محال است، اولیاتی هستند که بدیهی‌اند و خطا ناپذیرند و همه علوم رو باید با این اولیات و بدیهیات ویراستاری کرد. هر چی خلاف اولی و بدیهی شد در هر علمی، هر جا که تناقض‌گویی داره می‌کنی اون رو باید بذاری کنار، اون اشتباهه. در باب کشف و شهود و مباحث عرفان هم، عرفان نظری و عملی هم معیار دارید، در باب مباحث عقلی هم معیار دارید. یک کشفی هست و اون کشف خطا ناپذیر است و اون وحی است، کشف معصوم است. اونم نقش اولیات رو ایفا میکنه در عرصه عرفان، بقیه کشفیات و مشاهدات رو با او مقایسه میکنن. عرفا در برابر کشف معصوم و وحی مثل همه دانشمندان در برابر اصل محال بودن تناقض هستش. اینطوره علوم نظری خطاپذیر رو که نمیان با اصل عدم تناقض مقایسه بکنن، بگن آقا شما قائل به عدم تناقضی یا قائل مثلا به این علوم و این کشفیاتی، در باب وحی هم این کار معنی نداره. همه علوم به لحاظ عقلی باید خودشون رو تطبیق بدن با اصل امتناع تناقض و الا علم نیستند. بنیاد همه علوم به هم میریزه. همه علوم و کشفیات خودشون رو با وحی به همین دلیل و به همین معنا تطبیق میدند، اینا در برابر هم قرار نمیگیرند. ولذا این تعبیر در شفا، جناب بوعلی در شفا این بحث رو داره، میگه که اگر این اصل تناقض رو برداری، که یعنی بگی تناقض ممکن است، چهار تا مسئله فقط مشکل پیدا نمیکنه، تمام عالم سقفش میریزه. چون معنیش اینه که هر چیزی چیزی دیگری است، الف به، چون معنیش اینه که الف هر چیزی بود و نبودش میشه مساوی، چون دیگه تناقض اشکالی نخواهد داشت. هر چیزی با نفی خودش جمع میشه، معنیش اینه که همه چیز هم هستن هم نیستن، همه عین هم دیگه ان و عین هم دیگه هم نیستن، هر چیزی هم خودشه هم خودش نیست. هر چیزی با نفی خودش جمع میشه، بنابراین با همه اشیا که مصادیقی از نفی این چیزن جمع میشه، هر چیزی میشه عین نفی خودش، بنابراین هر چیزی میشه مساوی با هر چیز، همه چیز، هر چیز دیگری. این معنیش اینه که همه پدیده‌های عالم عین همن، آب آتشه، زمین آسمانه، کافر مؤمنه و از این قبیل. این یعنی فروپاشی بنیان هستی، نه فقط بنیان علم. اگر کسی گفت من تناقض رو ممکن میدانم، یعنی این حرف رو زده. خب عقل و نقل رو پس با هم میسنجن در تفکر اسلامی. در تفکر کلیسا اینطور نیست. اولا نقل معتبر نیست، بعد تشکیک در اصل عقل میشه در اون تفکر دینی مذهبی در غرب، و بعد عقل و نقل رو در برابر هم، یعنی در برابر که نه، عقل و نقل رو در کنار هم قرار نمیدن، عقل رو با وحی در تقابل قرار میدن. در تفکر اسلامی اینطور نیست. در تفکر اسلامی کسی نمیتونه بگه فلسفه در ردیف وحی یا عرفان در ردیف وحی، چنان که نمیتونه بگه فقه و تفسیر در ردیف وحی، ولی میتونه بگی که علوم عقلی و علوم نقلی در ردیف همند، همه اینها حجتن و در ابزاری هن که باید با کمک همه اینا رفت به سمت وحی و حقیقت. یه چیزی با برهان فلسفی، برهان قطعی عقلی میفهمی که حجت الهی است، یه چیزی هم از ظواهر قرآن میفهمید، اینا هم سطحن، این دوتا فهم ماست، گاهی هم این همن. نقل میبینید عقل رو تایید میکنه، عقل نقل رو تایید میکنه، ولی این عقل و نقل هیچ کدوم وحی نیست. عقل و نقل راه ما به سوی وحی است، محتوای حقیقت وحی دست ما نیست. لا یمسه الا المطهرون، الا المطهرون. حقیقت وحی دست خود پیامبر و معصومه، ولی دانشمندان و متفکران اسلامی که با عقل و نقل میان سراغ وحی، برخی از این حقایق در فلسفه، بخشیش در فقه، بخشی در کلام، بخشی در تفسیر، اینا که در ردیف معصوم و پیامبر و امام نیستن که بگید شما امام و پیغمبر رو قبول داری مثلا، یا فقه رو قبول داری یا کلام رو قبول داری، غلطه. پیامبر فرمود لا یقاس و بنا احدون، هیچ کس با ما مقایسه نشه و مقایسه نمیشه. امیرالمومنین فرمود لا یقاس و به آل محمد من هذه الامت احد، در این امت هیچ کس قابل مقایسه با اهل بیت پیامبر نیست، با آل محمد صلوات الله علیه و آله، صلوات الله علیه و آله نیست. ولا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، هیچ کس با اونا مساوی نیست، در ردیف اونا نیست چیزی، اونها ولی نعمت و ولی حقند، هم اساس الدین، اینا اساس دینند، هم عماد الیقین، ستونی هستند که یقین رو او ایستاده. الیهم یفیع القالی و بهم یلحق التالی، امیرالمومنین در نهج البلاغه میگن، میگن افراطی و قالی باید برگرده به سمت اینا، جلوتر از اینا حرکت نکنید، تندتر از اینا نرید، اونایی که عقب موندن تالی هستند و کند و محافظه‌کارن به اینا ملحق میشن و بشن. و لهم خصائص و حق الولایه، ولایت حقیقی نزد اونهاست. حضرت رضا صلی الله علیه میفرمان الامام واحد و دهره، امام معصوم علیه السلام، امام یکی روزگاره، لا یدانیه احد، هیچ کس با امام و با معصوم قابل مقایسه نیست و نزدیک به اون نیست. و هو به حیث النجم من عید المتناولین، رابطه بقیه همه با امام، با پیامبر و امام، مثل رابطه ماست، دست که دستمونو دراز میکنیم نسبتش با ستاره تو آسمان، چه نسبتی داره دستمونو که دراز میکنیم با اون ستاره های آسمان؟ بنابراین کسی، هیچ فیلسوف و فقیه و مفسر و متکلمی در ردیف پیامبر و امام و صاحب وحی نیست، همه از طرق عقلی و نقلی که هر دو حجت الهی هستند و باید با هم هم باشن، نه علیه هم و نه به یکی اکتفا کنی، با هر دو بال باید پرید و نزدیک شد به ساحت مقدس وحی. عقل رو در یک کفه نمیگذارن تو ترازو، وحی رو در یک ترازو، در یک کفه. عقل رو تو یک کفه میذاریم، نقل رو تو یک کفه. عقل و نقل دو بان ماست به سوی وحی. بنابراین اون چه که با عقل درک میشود علم حصولی است، بنابراین خطا پذیر است، گاهی خطا میکنه گاهی نمیکنه. ما با قواعد اندیشه باید سعی کنیم خطا نکنیم، گاهی هم ممکنه بکنیم. به شکاکیت و نسبی گرایی در عرصه معرفت نباید در بیافتیم. در علوم نقلی اون چه که درک میکنیدم همینطوره، گاهی معارض داره گاهی نداره. یه وقتی یک نقلی میشه اما از اون طرف با نقل دیگری تقیید میشه، تخصیص میخوره، یا یک عام و مطلق داری، گاهی یه چیزی محکمه یه وقت متشابهه. بنابراین فهم درک عقلی چطور خطا پذیره و در آسیب پذیره، درک نقلی و علوم نقلی هم همینطورن، اونجا هم ما خطا پذیریم. همطور که فیلسوف و متکلم اشتباه میکنه، فقیه و مفسر هم اشتباه میکنه.
بنابراین عقل و نقل هم سطحند، دو کفه ترازو، دو بالند و هیچ کدام در برابر وحی یا در عرض وحی قابل طرح نیستند و هیچ کدام هم علم صد در صد معصوم خطا ناپذیر و کشف تام و حق محض نیستند، برای که هم عقل بشر و هم درک عقلش و هم درک نقلی ما در یک مواردی خطا میکنه. پس هیچ علمی در ردیف وحی و قرآن و هیچ دانشمند در هیچ رشته ای از علما عقلی و نقلی در ردیف امام معصوم علیه السلام یا پیامبر نیستن و معنا نداره. علوم عقلی و نقلی ما هر دو بشری و خطاپذیر است و نسبت فیلسوف و متکلم به وحی و پیامبر و امام مثل نسبت فقیه و محدث و اصولی است. لذا در تفکر اسلامی ما در دعوای ما به اصطلاح حتی مقایسه نمی کنیم عقل را با وحی، همطور که نقل رو با وحی مقایسه نمی کنیم. عقل و نقل رو دو بال و دو ابزار می دونیم برای کشف وحی و حرکت به سوی حقیقت الهی. خب این تفکر رو شما ببینید، اما برید حالا در تفکر کلیسا، تفکر مسیحی اروپایی ببینید که در تک تک این مسائل رابطه عقل و نقل، رابطه و اساسا تعریف وحی و مفهوم خطاپذیری یا ناپذیری علم در علوم عقلی و در علوم نقلی، ببینید نگاهاشون نگاه اسلامی است، از اساس متفاوته. بنابراین وقتی تعریف اندیشه و معیار اندیشه متفاوت شد، اندیشه سیاسی هم متفاوت میشه، اندیشه حقوقی هم متفاوت میشه، اندیشه اخلاقی اجتماعی هم متفاوت میشه، نظام سازیش هم متفاوت میشه. و این در باب این تفاوت، فقط تفاوت ما با دینیون غرب و کلیسا نیست، تفاوت ما با سکولاریزم هم هست. و در این قضیه اتفاقا سکولاریست و مذهبی مدرن و سنتی اروپا و غرب مبناشون یکیست و هر دو در مبنا با ما و ما با اونها اختلاف نظر داریم و خیلی تفاوت داره که شما. و از اون طرف تفاوت ما با جریانهای عقلگرای غیر دینی که در نمره دادن به قدرت عقل در اشتباه میکنن و متوجه خطا پذیری عقل میشن، از اون طرف محدودیت عقل بشر رو باید بهش توجه داشت. باز در تعریف اسلامی عقل کاشف وحی و دین است، جائل و منشأ دین و حکم نیست. یعنی کارکرد عقل در واقع دینشناسی میشه، چون که عقل نمیتواند در عرض وحی به حقایق عالم اشراف داشته باشه. عقل یه مقدمات و مبادی رو متوجه میشه، برهان میاره براش، تا آستانه دینم میاد، اما اونجا هم تعطیل نمیشه. بعد در مقام فهم وحی و دین هم عقل تعطیل نیست و به کار میفته. اما دیگه رقابت با وحی نمیکنه عقل. اینکه آیا عقل در ایجاد دین و حکم دادن نقشی داره یا اینکه نه، شناخت دین و معرفت وحی و احکام وحی به او مربوطه. آیا احکام دین رو درک میکند یا خودش حکم دینی انشاء میکنه؟ آیا عقل واضع حکم یا کاشف حکم شرعی است؟ عقل میتونه حکم دینی بده یا حکم دینی رو باید کشف بکند؟ عقل میزان و ترازو برای دین است که شما بگی آقا دین باید عقلانی باشد، به این معنای خاص رو عرض میکنه، یعنی محتوای دین رو، عقاید دینی، اخلاق دینی، احکام دینی، فقه و حقوقش، همه اینا رو باید به عقل بشر عرضه کنی، اگر فهمید بپذیری، اگر نه بذاری دور، و عقل داور باشد برای رد و قبول دین و وحی یا نه، عقل حکم دینی انشاء و جعل میکنه یا فقط کشف میکنه. و این جعل احکام دین خارج از صلاحیت عقل است. اینم یه بحث مهمیه که بعضیا اشتباهاً فکر کردن وقتی از حجیت عقل سخن میگیم معنیش اینه که تمام احکام و ارزش‌ها و معارف وحی رو به عقل عادی بشر، به عقل بشر، به عقل من و شما عرضه میکنیم، هر جا که عقل ما فهمید و قبول کرد اونو میپذیریم، میگیم این دینیه، یعنی عقل حکم دینی میده، تعیین میکنه. هر جا که نه، با عقل بنده و ناقص بنده و شما نساخ، اون وقت میگیم گنه بذار دور. آیا عقل
وقتی از حجیت و اعتبار عقل بحث میکنیم معنیش اینه، یا اینکه عقل خطاپذیر در آستانه وحی به گونه دیگری عمل میکنه. البته ده هیچ درکی از وحی ضد عقل و غیر عقلانی نیست و نمیتونه باشه، اما مفاهیم فرا عقل بشر داریم که عقل اونها رو و اعتبار اونها رو برهانی میکنه و میفهمه، اما بسا که به مصادیق و جزئیات اون احکام و اخلاق واقف نباشه و متحیر باشه، اونجا تسلیم میشه. و این تسلیم، تسلیم عقلانی است، تسلیم جهل در بارگاه علم است. فرق میکنه با اینکه شما بگید آقا ما مفاهیم دینی رو میپذیریم که ضد عقل باشن. نه، ضد عقل یک بحثه، فرا عقل بودن با مبانی عقلی بحث دیگری است.